تمام زندگی و در تمام جوامع و در تمام تاریخ، جوامعی که حساسیت داشتن نسبت به این که خداشون رو، یعنی مردمشون رو دعوت کنن به کارهای خوب و اگه کار زشتی بود نهی بکنن، خب این جوامع بیشتر تونستن عمر پیدا بکنن، اون جوامعی که نقد پذیر بودن اصطلاحاً. اما گاهی برخورد میکنیم با کسانی که نمیدونن و البته اون خطاشون هم ناشی از جهلشونه و مقاومت هم میکنن در برابر حرف خوب. اما اگر ما بخوایم خیلی با اونها وارد درگیری بشیم، خب خسارت برای ما میشه، یه سری پرده دری ها صورت میگیره، یه سری حریم ها از بین میره. اینجا چطوری باید برخورد کنیم؟ ببینید، رفتارهای قهرآمیز ما نمیباسه انجام بدیم، باید واگذار کنیم به کسانی که قانون رو اجرا میکنن. یعنی مثلا ما سر خود حق نداریم که حکم اجرا بکنیم، اما در رفتار ما اینه که اگر مواجه شدیم با یک اتفاقی که احقاق حقی باید انجام بدیم، در این باره مصادر قانونیش رو باید نگاه بکنیم. در گذشته رجوع میکردن به قضات، الان هم همینطوره، در آینده هم همینطور خواهد بود. اما بعضیا در برخورد با کسانی که مثلا یه رفتار اشتباهی انجام میدن، خیلی دوست دارن که وارد حریم اونها بشن و به تعبیری اونها رو از نگاه از بالا به پایین با اونها صحبت بکنن، در حالی که نهی شده و نفی شده. ما در قرآن در سوره مبارکه فرقان داریم آیه 72 که این رو از ویژگی های در حقیقت عباد الرحمن خداوند خطاب میکنه و میگه که این ویژگی رو دارن. و اذا مروا باللغو مروا کراما، یعنی اگر مثلا تو مقام صحبت در برخورد با کسانی که حالا دارن با اونها زندگی میکنن، اگر به یک امر ناپسندی رسیدن، اونو دیگه خیلی حاشا نمیکنن، به تعبیر آبروریزی نمیکنن. مروا باللغو مروا کراما، با کرامت از کنار اون میگذرن، یعنی مثلا انگار ندیدن. ما یه روایتی داریم که خیلی جالبه، یه دفعه اومدن به پیامبر خبر دادن که در یک جایی داره عمل فسقی صورت میگیره. پیامبر امیرالمومنین رو فرستادن، امیرالمومنین اومدن و به نزدیکای اونجا که رسیدن، حالا نقل روایته، چشاشون رو بستن و بلند گفتن که، یعنی بلند طوری صحبت کردن و صدا کردن که بفهمن که کسی داره میاد، که اگر کسانی در اونجا به فسق مشغولن پاشن برن بیرون، یعنی اونجا رو ترک بکنن. و بعد خب کسی رو ندیدن و برگشتن به پیامبر گفتن من کسی رو ندیدم. این رفتار از حضرت علی مورد تایید پیامبر قرار گرفت، به خاطر اینکه دیگه اون رفتار زشت قبحش ریخته نمیشه تو جامعه. اگر ما هی بگیم هی مردم این کار میکنن، این کار میکنن، این کار میکنن، خب یواش یواش قبح این کار ریخته میشه. متاسفانه یکی از آفتهایی که در برخی از سریال های غربی وجود داره، خصوصا سریال هایی که برخی از ماهواره ها به نوعی دارن اونها رو پخش میکنن و غیره، خب اینها بیبندوباری و بیتوجهی و خیانت رو قبحش رو دارن میشکنن. یعنی راحت انگار به نظر میاد تو مجموعه سریال ها که افراد میتونن به راحتی به هم دیگه خیانت کنن.
بله متاسفانه.
خب ممکنه یه عده بگن که فقط در حد سریاله، این اینطوری نیست. چند سری که تکرار میشه، خب یواش یواش از نظر ذهنی انسان پذیرش مواجهه با همچین اتفاقی رو پیدا میکنه و این کار اشتباهیه، اصلا مسیر تربیتی غلطیه. مروا باللغو مروا کراما یعنی این که از کنار بدی بگذاریم، ما نذاریم اون در حقیقت علنی بشه و به روی طرف هم حتی نیاریم. خب بعضیا واقعا نمیدونن یه خطایی مرتکب میشن و از نظر فکری و در حقیقت علمی هم در اون جایگاه نیستن که بشه باهاشون حرف زد، بعد از کنار اون رد شد. از قدیم هم گفتن احترام امامزاده با متولیشه، یعنی خود ما میبایست این رو تولیشو داشته باشیم.
یعنی جناب فتحی پور شما میفرمایید اگه کسی رفتار اشتباهی رو دید اونو متذکر نشه؟
نه ببینید، مقصودم این نبود که بگیم متذکر نشه، بلکه جایگاه با جایگاه فرق میکنه.
بله،
یه وقت هست ما یک رفتار اشتباه رو میبینیم اما سکوت میکنیم و از کنارش رد میریم. اصطلاحا اصلا در مباحث رسانه‌ای مطرحه، میگن با سکوت رسانه‌ای، با مرگ رسانه‌ای رو مواجه میکنن. یعنی شما خیلی بهش نمیپردازید. چرا؟ چون اگه بخوای بهش بپردازی تبدیل میشه به یه بحران. متاسفانه ما تجربیات در حد نامناسبی رو در این زمینه تجربه کردیم، خصوصا مسلمان‌ها. مثلا گاهی پیش اومده که اونها حساسیت ما رو پیدا کردن، سر یه قضیه یک رفتار نشون دادن، اینقدر که ما هیاهو کردیم، یعنی عده هیاهو کردن به تعبیر الان ایرانی ها، مقصودم مثلا مسلمان های پاکستان و یا جای دیگه است، اینقدر که اونا هیاهو کردن به نوعی باعث شد که اون اتفاق که میشد در بحث رسانه‌ای اون رو در حقیقت بی اهمیت جلوه داد و بعدا اصلا دیگه کسی بهش توجه نکنه، تبدیل کردیم به یک موضوع رسانه‌ای و این کار درستی نبود. البته خب اینها نیاز به مدیریت داره و جا هم با جا فرق میکنه. این نکته رو عرض بکنم، مثلا در جایی که به صورت علنی اومدن کاریکاتور کشیدند و بعد یک اتفاقاتی افتاد، دیگه در اون موقع نمیشه خیلی سکوت کرد. اما در باب اینکه چگونه میشه با این پدیده‌ها برخورد کرد، به هر حال نیازمند تدبیر رسانه‌ای است که ما این رفتارها رو در خود پیامبر و امیرالمومنین داشتیم، که اینطوری نبود که مثلا اگر به مجردی که اتفاقی میفتاد در بین مردم سریع بیان برخورد کنن، برخورد قهرمانی کنن و اون رسانه ایش کنن، چون رسانه کردن اون اتفاق بده. مرو به لغو مرو کراما، یعنی با بزرگواری از کنار برخی از خطاها گذشتن، فرصت دادن، خصوصا در جایگاه های بخشش این مهمه. ببینید مثلا در داستان حضرت یوسف ما این رو داریم، اینا مرو به لغو مرو کراماست. وقتی برادران یوسف اومدن و در واقع جایگاه حضرت یوسف مشخص شده بود، اینا اومدن برای عذرخواهی، حضرت یوسف در مکالمه‌ای که با پدرشون حضرت یعقوب داشتن نگفتن که این برادران من بودن که مثلا این بلا رو سر من آوردن، گفتن این برادران من بود که شیطان بین من و اونها فاصله انداخت، دعوا انداخت. این کرامته، یعنی مستقیما نمیندازن گردن برادرها که اونا بیشتر خجالت بکشن، عزت نفس اونها رو حفظ میکنن. اینها مواردی است که میشه بهش اشاره کرد و البته خوب در زندگیمون هم ممکنه ماها جست گریخته با اونها مواجه شده باشیم، خصوصا مثلا پدر مادر در برخورد با بچه‌هاشون. گاهی بچه‌ها یک رفتارهای نامناسبی دارن که شأن پدر مادر رعایت نمیکنن، پدر مادر با کرامت رد میشه، نه اینکه به بچه گیر بده، به اینکه نه تو چرا این کارو کردی که اون قبهش ریخته بشه. امیدوارم به هر حال این دو چیزها رو خیلی رعایت بکنیم در زندگی، با کرامت از کنار برخی از خطاها بگذریم که انشالله جامعه خوبی داشته باشیم.
ممنون از شما جناب آقای فتیح‌پور عزیز، ممنون از شما شنوندگان خوب که این برنامه رو هم با ما بودید و برنامه رو شنیدید. امشب شب خجسته و میمون است، شب بزرگی است. اگه دلتون شکست، اگه که دعا کردید، اگر که دلتون روانه مشهد مقدس کردید، اگر که دلتون پر کشید به ذریح و بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام، ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. اگر که در مشهد هستید، خوش به سعادتتون، نایب الزیاره ما باشید. تبریک و تهنیت بنده و همکارانم رو از برنامه با کریمان پذیرا باشید به مناسبت ولادت با سرسعادت حضرت امام رضا علیه السلام. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
و حالا سوال سوم مسابقه پرسای جمعه 28 اردیبهشت. کمترین درصد جمعیت سالمندی 60 سال به بالا مربوط به کدام استان است؟ گزینه 31 استان سیستان و بلوچستان، گزینه 32 استان کردستان، گزینه 33 استان همدان. یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال و از نوشتن هر مطلب اضافه‌ای پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک پاسخ فرصت دارید. ساعت 20 امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
اینجا همچنان رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و شما میتونید از طریق پل‌های ارتباطی 30900 شماره پیامک و 225009 و 224886 با ما در ارتباط باشید. اما همکارانم آماده هستند تا برنامه راهی به آبادی رو تقدیمتون کنند.
راهی به آبادی. دلم در هوای روستا نفس می کشد، دلم هنوز با لهجه محلی خود حرف می زند، با لهجه محلی مردم روستا، با لهجه فصیح گل و گندم. گندم خورشید روستاست، وقتی که باد موج می اندازد در گیسوی طلایی گندمزار. خورشیدهای شعر من آنجاست، در روستا. به نام خدایی که خورشید رو در آسمون آبی خونه داد و بارون رو بر روی کوه و دشت نشوند تا به زمین حیات بده و همه جا رو پر از عطر زندگی کنه. مردم عزیز ایران، شنوندگان محترم، سلام و صد سلام، درود و هزاران درود. نیمروز آدینتون به خیر و دلتون شاد. اهالی آبادی، مردم با صفا و صمیمی روستا و آبادی های ایران، سلام. ظهر آدینتون گرم از عشق و امید در کنار خانواده. حال و احوالتون چطوره؟ انشالله خوبین؟ کیفتون کوک، دلتون آروم، روزگارتون خوش. یه سلام و ظهر بخیر میگیم به شمایی که هر هفته منتظری تا راهی به آبادی رو بشنوی و با روستاها و آبادیهای ایران آشنا بشی. حتما یه فهرستم تهیه کردی تا سر فرصت به این روستاها بری. چقدر خوب. یه سلام و ظهر بخیر میگم به شمایی که گردشگری و خیلی از نقاط ایران رو از نزدیک دیدی و مهمون اهالی روستاها بودی. خوشحال میشیم این روستاها رو به ما هم معرفی کنی. یه سلام و ظهر بخیر میگم به شما که هوای روستا و آبادی و اهالی روستاتونو داری. الانم با هم ولایتیات نشستی، داری به برنامه راهی و آبادی گوش میکنی. الهی که همیشه دلتون خوش، صفاتون برقرار. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در هر روستا و آبادی این خاک پهناور که هستید، با راهی به آبادی امروز همراه ما باشید که دلگرمی ما به همراهی و همسفری با شماست. خدمتتون عرض بکنم که دیروز ما راهی روستاها و آبادیهای استان پهناور، سیستان و بلوچستان شدیم و مهمون اهالی باصفا و مهمون نواز چند تا آبادی در گوشه کنار این استان بودیم. امروز هم در ادامه سفرمون میخوایم به چند تا روستای دیگه در استان سیستان و بلوچستان عزیز بریم. خوشحال میشیم در این راه همراه ما باشید. صفای قدمتون. خب همین اول برنامه میخوام از شما هم خواهش بکنم که اگه به یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان سفر کردید، برامون از زیبایی‌های اونجا بگید و اون روستا رو به شنونده‌های عرض کنم که راهی به آبادی معرفی کنید. 224-786-225-009 و سامانه پیامگیر 3900.
چشم داری شیشک عمرم نود از خدار نشکنی چوری 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 نکنی دونه تو از تو نطوری نکنی دونه تو از تو نطوری نکنی
راهی به آبادی. خب همونجور که اهالی راهی به آبادی میدونن، همکاران من از رادیو ایران سفر کردن به استان سیستان و بلوچستان و لحظات خوبی رو با اهالی با صفا و با معرفت استان سیستان و بلوچستان گذروندن. الان هم همکار ارجمند من سرکار خانم تینا میرکریمی گزارشگر رادیو ایران روی خط ارتباطی هستند. درود بر شما.
درود بر شما جناب استاد حیدری عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه راهی به آبادی. خوشحالم که با شما و شنوندگان عزیز صحبت میکنم. دیروز جاتون خیلی خالی بود در برنامه و جالب شنوندگان این برنامه سراغ شما رو میگرفتن.
با پوزش فراوان به مسائل دنیوی رو نمیشه پیش بینی کرد، اتفاقات نابوار میفته. الهی حال دل همه خوب باشه.
سپاسگزارم.
در خدمتی.
همونطور که اشاره کردید ما چند روزیست که در شهر زاهدان و استان سیستان و بلوچستان هستیم و برای ضبط این برنامه فرصتی فراهم شد تا من به چند روستا سر بزنم و با اهالی اون روستا گفتگو کنم. نکته ای که میخوام بگم این هست که خب اینجا روستاها از نظر بحث کشاورزیشون شرایط متفاوتی دارن، چون بعضی از نقاط این استان درجه دمای هوا بالاتر هست و میتونن خیلی به راحتی کشت و کار خرما و نخلداری رو انجام بدن، اما در بعضی دیگر از روستاها خب این اتفاق نمیفته و از نظر کشاورزی در شرایط متفاوتی هستن.
بله.
در چنین روستاهایی که کشاورزی در سطح پایین تری هست معمولا صنایع دستی خیلی رونق پیدا میکنه. اینجا خب همونطور که همه میدونن به سوزندوزی هاش بسیار معروفه و خیلی از بانوان هنرمندی در روستاهای مختلف این استان این هنر رو ارائه میکنن. امیدوارم که توجه ویژه‌ای بشه به این صنعتی که میتونه بسیار هم سودآور باشه برای مردم این خطه. روز پیش من فرصتی شد تا در یکی از روستاهای حوالی منطقه ایران شهر با یکی از اهالی این روستا صحبت بکنم و ایشون درباره همین موضوع نخلداری و البته موضوعات فرهنگی دیگری که در روستاشون جاری هست برای من صحبت کردن که دعوت میکنم شنوندگان عزیز بعد از پایان صحبت من شنونده این گفتگو باشن.
بله بسیار عالی، انشالله که خواستید برگردید سوغاتی فراموش نشه.
منتها
سوغاتی خاص، سوغاتی که من میخوام یک کتاب شعر از شاعران استان سیستان و بلوچستان اگر امکان داره که البته بتونم تو برنامه‌های مختلف بتونم بخونم.
با کمال میل. آره. کتاب رو میخوای معرفی بکنی شنوندگان هم آشنا بشن؟
نه نه، اسم کتاب رو نمیدونم، کتاب شعر حالا مال هر کدوم از این شاعرای عزیز بود به سلیقه خودتون و برنامه سازایی که اونجا هستن.
با کمال میل و با افتخار
سپاسگزارم، گزارش شما رو میشنویم.
سپاس از شما و همه شنوندگانمون، روزتون بخیر.
متشکر، خداحافظ.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند برنامه راهی به آبادی. حضورتون عرض بکنم که امروز ما از شهرستان ایران شهر 18 کیلومتری فاصله گرفتیم و به یکی از روستاهای زیبای این خطه آمدیم به نام روستای ابتر، روستایی که نخلهای زیبای اون چشم نوازی میکنن و البته قناتی که در میانه این روستا واقع شده و بسیاری از بچه های این روستا در کنار این قنات مشغول بازی هست. درباره این روستا و جاذبه هاش جناب آقای ساسان برای ما خواهند گفت. ایشون کنار من ایستادند، یکی از اهالی این روستا، و به شما سلام عرض میکنم. نخست این روستا رو یک معرفی بیشتر بفرمایید، من کلی تر گفتم و بعد در ادامه من پرسش ها رو مطرح.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام محضر شما و خیر مقدم و سلام به همه شنوندگان عزیز در سرتاسر ایران ورجاوند و اگر از خارج مرز ایران صدای ما رو میشنوند بازم سلام عرض میکنم.
ورجاوند یعنی چی حالو؟
یعنی ارجمند.
ارجمند. خوب، روستای ابتر رو بیشتر معرفی کنیم.
خدمتتون عرض کنم که روستای ابتر در 18 کیلومتری ایران شهر واقع شده. به خوبی اشاره فرمودین، جز بخش مرکزی ایران شهر. اسم محلی این روستا ابتر هست، با اب یعنی با پ شروع میشه، ابتر با کسره. منتها در اسناد رسمی به خاطر اینکه بهتر تلفظ میشه به اسم ابتر نام گذاشتن. خود مردم منطقه ابتر رو چیز نمی کنن، مثلا تلفظ نمی کنن، بیشتر به ابتر میگن. وجه تسمی این روستا چندین به حساب مورد داره، چندین موارد داره که میگن. یکی این که در این روستا ما 9 رشته قنات رو داریم، به این خاطر که آب زیاد هست، آب در بوده، جایی که آب اینجا میاد و بالاخره این قسمتی رو که تقسیم میکنه تقسیم آب داریم. مسئله بعدی، چون اینجا در واقع رودخانه‌ای بوده، من خودم 50 سال سن دارم، زمانی کوچک بودیم رودخانه بالا دست بود که رودخانه دائمی بود، ماهی می‌گرفتیم. متاسفانه بر اثر خشکسالی‌هایی که در منطقه پیش اومده در منطقه سیستان و بلوچستان این رودخانه خشک شد، آب زیاد بود، آب تر بوده در واقع. این قسمت دومشه و عمده کار مردم این روستا کشاورزی است. عرض کردم که چون نه رشته
ما که من گفتم درخشی نخلی رو داریم میبینیم، چون همه روستاهای این استان پرورش کشت و کار خرما رو ندارن به خاطر بحث آب و یا درجه دمای هوا. این رو البته من در طی این چند روزی که در استان سیستان و بلوچستان هستم از افراد محلی شنیدم. درسته. در منطقه شما هوا کمی گرمتر هست و درخت نخل به ثمر می نشیند. آره. محصول کشاورزی این روستا رو بیشتر برامون حالا معرفی کنید.
خدمتتون عرض کنم که بیشترین محصول ما خرما رو داریم. تقریبا
چه نوعی از خرما؟
17 نوع خرما رو در منطقه خود روستا داریم. در روستای ما بهترین و مرغوبترین خرماش خرمای ربی است که این خرما مشابهش در کالیفرنیا است. این در دنیا فقط یکی روستای ابتر، یکی روستای دامن که اون روستا هم جز بخش مرکزی شهرستان ایران شهر هست و درخت خرمای مضافتی کوچکتر مضافتی که هم در بم داریم هم در منطقه بلوچستان، چون آب و هوا اینجا خشکه پوسته پوسته میشه، مگر اینکه تازه بردارین در سردخانه بذارین که قابل استفاده بشه. اما خرمای ربی رو شما خشک هم بذارین در هوای خشک بذارین تا 5 سال خراب نمیشه. خاصیتش اینه اصلا این بسبب خرما خراب نمیشه. خرمای ترباری که داریم در منطقه به نام حلیله داریم، خدمتتون عرض کنم که خرمای کتومی رو داریم، خرمای کروچ رو داریم که چندین نمونه هست. علاوه بر این در روستای ابتر کاشت موز رو هم داریم. یعنی موز هم به ثمر میاد، انبه هم به ثمر میاد. با توجه به اینکه هواش مرطوب نیست، خشکه، بازم انبه و عرضم به حضور شما که موز، زردالو در این منطقه به ثمر میاد.
و این محصولات چه زمانی به بار میرسه؟
بله، منطقه بلوچستان خب آب و هوای گرمی رو داره. یعنی ما کمترین فصل رو در این استان و بیشتر در منطقه بلوچستان بهار رو داریم. بهار عمر خیلی کوتاهی، خیلی کوتاه است و زمستان هم کوتاه. بیشترین فصل رو ما داریم تابستانه.
آره الان خیلی گرم.
دقیقاً. آره جای دیگه برفه، ما اینجا الان تجربه میکنیم که هوای خنک رو بایستی داشته باشیم. محصولاتی که به ثمر میان قبل از بهار به ثمر میاد، مثلا انار رو خدمتتون عرض کنم، زردالو و انجیر قبل از بهار که فصل رسمی باشه ما اینا رو داریم. و خرماپزان رو هم ما تقریبا از انتهای اردیبهشت و اول خرداد ماه داریم.
وقتی که در روستای شما قدم میزنیم، بانوان این منطقه همچون سایر مناطق استان سیستان و بلوچستان لباسهای سوزندوزی شده به تن دارن، لباسهای محلی، و این بخشی از هنر صنایع دستی مردم این خطه است. غیر از هنر سوزندوزی، آیا هنر صنایع دستی دیگری هم در این منطقه انجام میشه یا خیر؟ حالا درباره همون هنر سوزندوزی هم توضیح بیشتر بفرمایید.
خواهش میکنم. اصلا هر خونه بلوچ یک کارگاه زندگیه. کودکان از زمانی که میتونن سوزن به دست بگیرن، 4 ساله میشه برای خودش شروع میکنه به دوختن کنار مادرش، و همه لباسهای خودشو از عروسی گرفته، از مجالس مثلا دید و بازدید خودش آماده میکنه، روسریشو خودش میدوزه. این در واقع سخت کوشی دختران منطقه بلوچستان رو بیویژه در منطقه ابتر رو میرسونه. علاوه بر این دختران کلاس‌های آشپزی رو در کنار مادرشون یاد میگیرن. یعنی خونه یک زن بلوچ هم کلاس آشپزی، هم کلاس هنری، خدمت رو عرض کنم، هم کلاس خونه‌داری، مربیای کودک هم هستن، چون کودکان معمولا اینا پرورش میدن. بجز سوزندوزی، حصیر بافی رو در منطقه ابتر داریم. خدمتتون عرض کنم که سبد بافی، چون ما محصول خرما رو داخل پلاستیک نمیذاریم یا کارتون نمیذاریم، همه اینها رو، خوشهای خرما رو با یه سبد خاصی به نام سوند از درخت داز آماده میکنن. و کار دختران بلوچ هست. خدمتتون عرض کنم که نمد بافی رو هم در منطقه بلوچستان قبلا بوده، و جاجیم بافی رو ما داریم، گلیم بافی رو در منطقه داریم. یه سفره خاصی هست در منطقه بلوچستان به نام شیکن. شیکن از پشم گوسفندان منطقه آماده میشه، رنگ رزی رو خودشون انجام میدن، این میبافن، و هر دختر بلوچ به خونه بخت که میخواد بره حتما این شیکن